دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا مشاور امنیت ملی از سوی وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. سرپرست وزیران دفاع و داخل افغانستان برای حل جنجال‌های پیش آمده در ولایت بلخ به مزار شریف رفتند و حملات مرگبار در دو مسجد در نیوزیلند حداقل 49 کشته بر جای گذاشت. با سلام و وقت همه ایتان بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. در نخست خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نائب.
سرخط خبرها. مقام‌های افغان حملات تروریستی بر دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. دیدار مقام‌های ارشد امنیتی فرستاده شده از کابل با عطا محمد نور در بلخ روی ادامه کار قمندان جدید این ولایت جریان دارد. تیراندازی بر دو مسجد در نیوزیلند 49 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت افغانستان تیراندازی در دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. گزارش ها می گویند در تیراندازی صبح امروز در انگام نماز در دو مسجد در شهر کرایست چارچ در نیوزیلند 49 نفر به شمول یک افغان کشته شدند. در جمع 20 زخمی این حملات 3 افغان نیز شاملند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه این حملات را وحشیانه خوانده محکوم کرد. او گفت حملات تروریستی بالای این مساجد یک بار دیگر نشان دادند که تروریستان به هیچ دین و آیین پابند نیستند و دشمن تمام بشریت می باشند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم این حملات را تقبیه کرده در تیتر خود نوشته که دهشت افغانی هیچ مذهب و هدف مشروع ندارد. حمله در مسجد النور و مسجد در حومه شهر لینوود نیوزیلند رخ داده است. مقام های ارشد امنیتی فرستاده شده از کابل اکنون دیدارشان را با عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین بلخ آغاز کردند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ برای رادیو آزادی گفت در این مذاکرات بحث روی چگونگی ادامه کار قمندان امنیه جدید این ولایت و رفع تنش ها جریان دارد. پیش از این اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان در عقب درهای بسته با اسحاق رهگذر والی بلخ و افضل حدید رئیس شورای ولایتی گفتگو کردند. نارامی و تنش‌ها در شهر مزار شریف دیروز زمان رخ داد که عبدالرقیب مبارز قمندان جدید امنیه بلخ توسط نیروهای خاص پلیس وارد قمندانی امنیه شده به این مقام رسما معرفی گردید. در برخوردهای مسلحانه نیروهای خاص پلیس و افراد وابسته به قمندان امنیه پیشین بلخ 18 تن به شمول افراد ملکی زخم برداشتند. در حال حاضر نیروهای اردوی ملی در نقاط کلیدی شهر حضور دارند و وضعیت امنیتی شهر مزار شریف آرام گزارش شده است. طالبان پوسته های نیروهای امنیتی در مرکز ولایت پروان را هدف حملات دسته‌جمعی خود قرار دادند. علوزی احمدی قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان شب گذشته بر پوسته های نیروهای امنیتی در منطقه خلازه نزدیک به شهر چاریکار مرکز پروان حمله کردند و پس از یک ساعت درگیری مجبور به عقب نشینی شدند. به گفته احمدی در این درگیری به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حملات بر دو مسجد در نیوزیلند 49 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم نیوزیلند حملات امروز در دو مسجد در شهر کرایست چارچ را تروریستی خوانده تروریستی خوانده است و جان سندن هردین که امروز با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این روشن است که چنین حملات تنها میتواند تروریستی باشد. او گفت که نیوزلند در سطح بلند تهدید امنیتی قرار دارد. صدر اعظم نیوزلند گفت که 4 نفر در این ارتباط دستگیر شده و در توقیف پلیس به سر میبرند، اما هیچ یک از آنها در فهرست نظارت پلیس قرار ندارند. اتحادیه اروپا نام 8 مقام روسی را در ارتباط به دخالتشان در تصرف 3 کشتی قوای بحری اوکراین و 24 عملیان در نزدیکی تنگه کرچ در ماه نوامبر در فهرست تعزیرات اضافه کرد. اما مسکو گفته که این 3 کشتی به طور غیر قانونی داخل حریم بحری این کشور شده بودند، ادعایی که از سوی حکومت اوکراین و جامعه بین‌المللی رد شده است. 8 مقام روسی در حال در فهرست تعزیرات اضافه می‌شوند که اتحادیه اروپا تعزیرات بر یک مقام ارشد نظامی روسی را رفع کرده است و مقام ها در قرقیزستان باشندگان 2 قریه را از منطقه سرحدی مورد نزاع این کشور با تاجیکستان بیرون کردند. این اقدام به دنبال درگیری ها در این منطقه صورت گرفته است. حکومت قرقیزستان امروز با نشر اعلامیه گفت مردم قریه آکسای و کوکتاش به منطقه مرکزی باتکین برده شدند. روز چهارشنبه در درگیری پس از آن آغاز شد که کارکنان قرقیزستانی کار ساخت سرک را در این منطقه سرحدی مورد مناقشه با تاجیکستان آغاز کردند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه ساعت با شما خواهیم بود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا مشاور امنیت ملی از سوی وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. سرپرست وزیران دفاع و داخلی افغانستان برای حل جنجال‌های پیش آمده در ولایت بلخ به مزار شریف رفتند. این سو نوروز هم در راه است. شمار از مردم پریشان هستند.
ما کاملاً ترسیدیم. همه مردم اگه وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه فکر کنم امکان نداره در این وضعیت ما بتانیم در جشن نوروز شرکت کنیم.
حملات مرگبار در نیوزیلند، حداقل 49 تن در 2 حمله بالای مساجد کشته شدند. شاهدان از عمق این فاجعه سخن میگویند.
مرد مسلح همراه تفنگ خود داخل مسجد شد، طرف ما سعی کرد قسمتی که ما بودم به می دروازه فایر بالای ما شروع کرد.
یکی از افغانهایی بود که شاهد حمله بر مسجد النور در نیوزیلند بودم. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از سوی وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. آقای محب در جریان سفرش به آمریکا در صحبت با شماره از رسانه‌ها در پیوند به گفتگوها میان نماینده‌های آمریکا و طالبان واکنش بی‌پیشینه نشان داد و از زلمه خلیلزاد انتقاد کرد. بدانبال آن گزارش‌های نشر شد که گویا آقای محب در پیوند به سخنانش از سوی وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان از وزارت خارجه آمریکا قبل از قبل پلان شده بود. طارق آریان سخنگوی این دفتر در صفحه توییترش گزارش های را رد کرد که گویا آقای محب از سوی وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به آمریکا رفته است، روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را متهم کرد که به خاطر اهداف شخصی اش حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده است. این نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومت افغانستان از زلمه خلیلزاد انتقاد شدید میکند. برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه میگویند مقام های افغان در شرایط حساس باید از ابراز نظرهای جدی و تند خودداری کنند. عرفان الله عرفان نایب منشی جرگه روز جمعه به رادیو آزادی چنین گفت:
دیر یا نازک
ما در یک مرحله نازک و حساس قرار داریم. رهبران حکومت و سایر مقامات باید از احتیاط کار بگیرند و نزاکتها را در نظر داشته باشند. از سخنان جلوگیری نمایند که منافع ملی را با خطر می اندازد. قسمی نشود که ما خدای نخواسته با یک بحران دیگر روبرو شویم. آقای عرفان می گوید با توجه به سخنان محب ظاهرا معلوم می شود که میان آمریکا و حکومت وحدت ملی اختلافات موجود است. آقای محب گفته است تصور در افغانستان و در میان افرادی که در حکومت هستند این است که شاید هدف از گفتگوها با طالبان ایجاد یک حکومت موقت باشد که آقای خلیلزاد در رسان باشد. آقای محب اتهام وارد کرده که خلیلزاد یا که نمی‌داند چگونه مذاکرات را به پیش ببرد یا احتمالاً در عقب آن عوامل دیگر نافته است. خلیلزاد درباره اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان چیزی نگفته است، اما رابرت پلادینیو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی به تاریخ 14 مارچ آقای محب را به دفترش خواست و برایش گفته است سخنان وی در قبال مصالحه با طالبان را رد می کند. و افزوده که هیل به محب گفته است زلمه خلیلزاد نماینده وزیر خارجه آمریکا است و انتقاد از سفیر خلیلزاد انتقاد از وزارت خارجه آمریکا بوده و این کار منجر به ایجاد موانع در روابط دو طرفه بین آمریکا و افغانستان و همچنین روند صلح می شود. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه ابراز نگرانی می کند که مبادا اظهارات آقای محب روند صلح را با چالش روبرو کند. یقیناً که چنین اظهارات یک اندازه پروسه صلح را متاثر می کند. واکنش را که امریکا نشان داده قابل نگرانی است، زیرا شاید امریکا پس از این راه دیگر را انتخاب کند یا ممکن شمار از کشورهای همسایه از وضعیت استفاده کنند و ذهنیت امریکا در برابر افغانستان را تغییر دهند. آقای عرفان از حکومت می خواهد نگذارد از فضای به میان آمده برخی کشورهای همسایه سود ببرند. این در حال است که پنجمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در دوحه قطر با خوشبینی ها پایان یافت و گفته می شود دور ششم آن ممکن در آخر ماه مارچ برگزار شود. اما معلوم نیست که در این دور از حکومت افغانستان دعوت خواهد شد یا خیر. اما پیش از این مقامات آمریکایی مکررن گفتند بدون مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان به هیچ شکل موافقه صلح با طالبان را نمی پذیرند.
گزارش در مورد اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان و همچنان واکنش امریکا. حمدالله محب روز پنجشنبه در یک نشست خبری در سفارت افغانستان در واشنگتن از شیوه مدیریت گفتگوها با طالبان، از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان انتقاد کرد که فوراً با واکنش مقام‌های امریکایی روبرو شد. رابرت پلادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا به دنبال اظهارات آقای محب به خبرنگاران در واشنگتن گفت که اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان به معنای جلوگیری از پروسه صلح است. احمد سعیدی یکی از آگاهان سیاسی میگوید از سخنان اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان برمی‌آید که حکومت وحدت ملی از بسیاری مسائل مذاکرات صلح در جریان نیست. باسم نورالله شایان با آقای سعیدی صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که گفته های حمدالله محب و واکنش وزارت خارجه امریکا بیانگر چیست؟
رهبری حکومت وحدت ملی و شبونی آقای محب قبلا می گفتن که ما در جریان مذاکرات هستیم. بعدا تعمل کرده نتونستن حقایق را اظهار کردن. اون چی که آقای محب گفته یک حقیقت است که افغانستان در جریان مذاکرات نبوده و نیست. بنان به باور می است که در حالی که آقای محب یک حقیقت را اظهار کرده ولی مجبوریت هایی که افغانستان داره مجبور است به هر نوی با امریکایی ها تمکین کنه. ما باور دارم که در این روزا روابطی رهبری حکومت وحدت ملی با مقامات امریکایی حسنه نیست و در دراز مدت اگر جلوگیری نشه میتونه چالش ها بیشتر شه.
آنچه که شما هم اشاره کردین که روابط به شکل احسن وجود نداره، چقدر میتونه که پیامدهای ناگوار داشته باشد چون امریکا یکی از متحدین استراتژیک افغانستان است؟
امریکا از نگاه اقتصادی و سیاسی نظامی یکی از کمک کنندگان بزرگ افغانستان است. ولی به هر صورتش باور می است که امریکا به نحوی حکومت افغانستان را دور زده و این حاکمیت را تحقیر کرده. دیگر برای این حاکمیت جای ترمیم نیست. امریکا تصمیم می گیره که علیه این حاکمیت چی کنه. باور می است.
بلی، از دید شما دلیل در چی هست که امریکایی‌ها می خواهند که دیگر از حکومت وحدت ملی حمایت نکنند؟
امریکا به این باورم که این حکومت نتانست آرزوهای ما و آرزوهایی که تقاضا میشد برآورده سازد. امریکا به یقی هستند که ضعف ناتوانی ها عدم مدیریت باعث این بحران شد. این یقی امریکایی ها است. این حکومت با کفایتی نمیدانه.
سعیدی صاحب، قبلا نگرانی های بین برخی از سیاسیون و مردم مطرح بود گویا حکومت موقت در راه است، حالا که یک مقام بلندتر حکومت وحدت ملی اشاره میکنه که زلمه خلیلزاد در تلاش ایجاد حکومت موقت است. آیا واقعا چنین چیز هست و آمدن اداره موقت از مسائل مطرح هست؟
این نظری آقای محب است، اما معلوماتی که ندارم و میدانم طالما فقط مثال هستن که اسکیجوال خروج قوات‌های خارجی مطرح شد، یعنی بروان بعدم تمام قدرت را میگن تصاحب میکنیم. یعنی طالب بعد از پشت حکومت موقت و انتخابات نمیگرده، پشت تمام قدرت میگرده و هیچ دور از امکان نیست که امریکا هم با این گپ توافق کنه.
بله سیدی صاحب، به عنوان پرسش آخر، چنین صحبت هایی را که آقای حمدالله محب اشاره کرده و واکنش را وزارت خارجه نشان داده، در کل پروسه صلح را که خیلی خوب به باور برخی در حال پیش رفتن است، چقدر متاثر خواهد ساخت؟
پروسه صلح از ما نیست، از حکومت افغانستان نیست، از مردم افغانستان نیست. پروسه صلح معامله است بین امریکا و طالبان. بنان هر چی که میکنن اونها میکنن، یعنی در تعیین سرنوشت ما امریکا و طالبان هر چی نوشتند.
احمد سعیدی یکی از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بعد دنبال یک روز جنجالی در مزار شریف، سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله به ولایت بلخ رفتند. آنها با عطا محمد نور ولی پیشین بلخ که با تعیین شدن قمندان امنیه جدید این ولایت مخالفت کرده دیدار داشتند. در این حال وضعیت امنیتی شهر مزار شریف بعد دنبال نگرانی‌های دیروز حالا آرامتر گزارش داده شده. تلاش میکنیم تا با خبرنگار رادیو آزادی در بلخ تماس ما برقرار شد و شما را از تازه ترین ها آگاه بسازیم. اما با برخی از جنجال هایی که در ولایت بلخ دیروز ادامه یافت، شاروالی و شمار از باشنده های مزار شریف میگویند وضعیت اخیر امنیتی در این ولایت بالای برگزاری جشن نوروز شاید تاثیر منفی بگذارد. عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف امروز بر رادیو آزادی گفت که این وضعیت در میان مردم ترس و دلهره به بار آورده است. شمار از شهریان مزار شریف نیز میگویند که رویدادهای اخیر در این ولایت آنها را وحشت زده ساخته و شاید آنها در جشن نوروز شرکت نکنند. نورالله شایان در مورد جزئیات می‌دهد.
در حالی که یک هفته دیگر برای جشن نوروز در بلخ باقی مانده، اما رویداد اخیر امنیتی در این ولایت ظاهراً بالای برگزاری این جشن تأثیرات خواهد گذاشت. عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف روز جمعه به رادیو آزادی گفت آمادگی های لازم را برای جشن نوروز روی دست گرفتند و به گفته وی وضعیت اخیر امنیتی در این ولایت در میان مردم ترس و دلهارگی را به بار آورده است.
شاروالی مزار شریف کمیته تزیینات و سرسبزی جشن جهانی نوروز را ما به عهده داریم. کارهای ما خوب پیش میره، ما آمادگی های کامل خود داریم. ما کارمون جریان داره، ولی حوادث اخیر به واقع پیوست است. تأثیر خود داره این موضوعات، یک دلهورگی و یک ترس ایجاد میکنه، ولی ما به آرزومند ازی هستیم که جشن جهانی نوروز ما خوب برگزار شود.
به گفته شاروال بلخ، رنگ آمیزی بخش های از شهر، سرسبزی، احیای سنت های دیرینه و نمایشگاه ها شامل این جشن خواهد بود. معمولا جشن بزرگ نوروز همه ساله در ولایت بلخ برگزار می شود. سالانه هزاران تن از باشندگان دیگر ولایت های افغانستان به این شهر می روند تا در جشن نوروز شرکت کنند. جشن نوروز در شهر مزار با شکوه خاص برگزار می شود و در این جشن مقام های سیاسی افغان و دیپلماتان خارجی شرکت می کنند. شهر مزار مرکز ولایت بلخ همه ساله قبل از فرا رسیدن جشن نوروز حال و هوای دیگر به خود می گیرد، اما امسال این شهر شاید ترس و وحشت بوده است. این در حال است که روز پنجشنبه نیروهای قماندانی امنی بلخ تحت قمانده جنرال محمد اکرم سامی، قماندان امنی پیشین و طرفداران آقای نور در برابر قوت‌های قطعه 888 پلیس خاص در نزدیکی قماندانی امنی بلخ درگیر شدند و این درگیری به ساعت‌ها طول کشید. این درگیری پس از آن آغاز شد که تا محمد نور والی پیشین بلخ با معرفی قماندان تازی پلیس این ولایت مخالفت کرد و این اقدام وی سبب مسدود شدن شهر مزار شریف نیز شد. به تازگی عبدالرقیب مبارز به حیث قماندان امنی جدید بلخ تقرر یافته است که وی عصر پنجشنبه به کارش رسما آغاز کرد. در این حال شمار از شهروندان مزار شریف میگویند حوادث اخیر در این ولایت آنان را وحشت زده کرده و در جشن نوروز شرکت نخواهند کرد.
سامی هستم، باشنده شهر مزار شریف. دقیقا حوادث که امروز رخ داد همه ما را وحشت زده کرد. ما کاملا ترسیده ایم، همه مردم، و ما فکر میکنیم اگه این وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه فکر کنم امکان نداره در این وضعیت ما بتانیم در جشن نوروز شرکت کنیم و فکر میکنم نخواد در یک وضعیت جشن نوروز تجلیل شود.
طرف هستم بشنده شهر مزار شریف. در شهر مزار شریف جنگ جریان دارن و دیگه ما رو بسیار واسط داده کردن و از دولت همه خواهش ماست که جنگ را جلوگیری نمایند.
از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید وضعیت در بلخ در کنترل است و به شهروندان مزار شریف اطمینان میدهد که تدابیر امنیتی اتخاذ شده و مردم میتوانند در فضای آرامش در جشن نوروز شرکت کنند.
گزارش بود در مورد وضعیت ولایت بلخ. حالا هم بریم به شهر مزار شریف که در اونجا چی حال و احوال است، چون سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله در ولایت بلخ هستند. مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون با خود داریم. آقای حبیبزی سلام. گفتگوها و ظاهرا مذاکرات دو مقام ارشد امنیتی با عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت ادامه یافته، به کجا رسیده این مذاکرات؟
بار شما آقای نعیمی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، دقیقا سرپرست وزیران امور داخله و دفاع افغانستان به منظور رفع تنش‌های به میان آمدی امنیتی روز جمعه امروز البته با مقامات محلی بلخ و تو محمد نور ولی پیشین ولایت دیدار کردند. صبح خالد پس از این دیدارها در یک نشست مشترک خبری با مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی کشور در مزار شریف به رسانه‌ها گفت که عبدالرقیب مبارز قماندان جدید امنیت بلخ به وظیفه ادامه خواهد داد. او گفت که عطا محمد نور ولی پیشین و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای ادامه کار آقای مبارز در پس از این مخالفت نخواهد داشت. اصلا خالد گفت که با آقای نور مذاکرات داشتن و مشوره هایی که از عطا محمد نور دریافت کردن و سران حکومت مرکزی در میان خواهد گذاشت. اصلا خالد میگه که عبدالرزاق قادری عامل امنیت قماندانی امنیت بلخ که قبلا توسط قطعه 888 پلیس بلخ دستگیر شده بود، پس از این به وزیر داخلی کشور به وظیفه قبلیش ادامه خواهد داد. از سوی هم مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگه که در درگیری های روز گذشته افراد مسلح غیر مسئول دستگیر شده و طبق قانون با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.
بله،
تهدیدات در مناطق نم و ولسوالی ها نیروهای تازه نفس فرستادشان خواهد شد و اما اکنون امنیت شهر مزار شریف در اولویت امنیتی وزارت امور داخله قرار دارد.
بله خب، در حال حاضر ظاهرا وضعیت شهر به حالت عادی برگشته، اما در کل در مورد کار قماندان امنیتی جدید چی ها گفته شده؟
دقیقا قسمت شما اشاره داشتیم، وضع امنیتی نسبت به روز گذشته و نسبت به صبح امروز بعد از دیدارها با تو محمد نور و مقامات امنیتی به حالت نرمال خود برگشته و دوکاکین در برخی از نقاط مزار شریف باز شدند. با وجودی که روز جمعه هست، مقاماتی که از کابل به بلخ آمده بودند گفتند که عبدالرقیب مبارز قماندان جدید امنیتی ولایت بلخ به وظیفه ادامه خواهد داد و تلاش از ایجاد بهبود دستور پلیس ملی در بلخ و رفع تهدیدات امنیتی و تروریستی در ولسوالی های نم و شهر مزار شریف خواهد بود.
تشکر فراوان. مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم از شهر مزار شریف داشتیم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در نتیجه حمله ها بالای دو مسجد در نیوزیلند امروز 49 تن جان دادند و 20 تن دیگر هم شدیداً زخمی شدند. جاسندرا آردرن صدر اعظم نیوزیلند این حملات را تروریستی خوانده و آن را برای کشورش روز سیاه دانسته است. شمار از کشورهای جهان به رویداد مرگبار در نیوزیلند واکنش جدی نشان دادند. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت افغانستان در استرالیا امروز گفته که در جمع قربانیان حمله بالای یک مسجد در کرایست چرچ نیوزیلند افغانها نیز شاملند. ویدولا ویسی سفیر افغانستان در استرالیا، نیوزیلند و فیجی در حساب تویترش نوشته در این حمله یک افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند حملات بالای دو مسجد در کشورش را شدیدا محکوم کرده و گفته که واضحاً این حملات تروریستی هستند. مسئولین شفاخانه ها گفتند که در جمع قربانیان عملات نیوزیلند اطفال هم شامل است. مقام های امنیتی این کشور گفتند که در پیوند به این عملات 4 تن را بازداشت کردند و حالت اضطراری در سراسر نیوزیلند اعلان شده. به گفته صدر اعظم کشور، افراد بازداشت شده با آنکه تفکر افراطی دارند اما پیش از این نام هایشان در لیست افراد مشکوک نزد پلیس شامل نبوده. از سوی دیگر اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا تایید کرده که در جمع بازداشت شده ها یک طبی استرالیایی نیز شامل می باشد. پلیس گفته که به تمامی مساجد در سراسر نیوزیلند دستور داده شده تا امروز دروازه هایشان را مسدود نگه کنند. مقام های امنیتی گفتند در جریان تلاشی در ساحه از یک موتر مواد منفجره نیز به دست آمده. یک تنه که مسئولیت عملات نیوزیلند را به عهده گرفته در یک پیام گفته که 27 سال دارد و سفید پوست استرالیایی می باشد. او اعتراف کرده که برای طرحی عملات به نیوزیلند رفته است. کشورهای مختلف وقوع عملات بالای مساجد در نیوزیلند را شدیداً محکوم کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک خبرنامه این عملات را محکوم کرده و گفته که تروریستان به هیچ دین و آیین احترام نداشته و دشمن تمامی بشریتند. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان با تقبیه عملات در حساب تویترش نوشته که دهشت افغانی هیچ مذهب و هدف مشروعی نداره. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک پیام در تویترش نوشته که این حمله یک نوع تلاش بوده تا به مبارزات سیاسی مسلمانان چهره شیطانیت داده شود. او همچنان نوشته که مسئولین حمله بر علاوه طراح آن تمامی سیاستمداران وانهد از رسانه هایند که آتش نفرت در برابر مسلمانان را در غرب بکمی کنند. پنتون الازهر واقع در قاهره که تاریخ 1000 ساله دارد در یک بیان گفته که این عملات به احترامی به خانه خداوند است. انور گرگوش وزیر خارجه امارات متحده عربی گفته که مبارزه مشترک باید در برابر نفرت و خشونت ادامه پیدا کنه. همچنان عمران خان صدر اعظم پاکستان در توییترش گفته که پس از عملات 11 سپتامبر 2001 حراس از مسلمانان موجب عملات تروریستی خوانده شدند و به گفته آقای خان 1.3 میلیارد مسلمان در جهان برای هر عملی تروریستی ملامت خوانده میشن. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز عملات بر مساجد در نیوزیلند را کشتار وحشیانه خوانده و شدیداً محکوم کرده است.
تشکر از فرشته نگاه. البته در مورد حملات نیوزیلند با یکی از افغانهایی که خودش در جریان حمله در مسجد بوده تا لحظات بعد صحبت داریم و این را فراموش نکنید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اندک از سیاست و رویدادها ببریم شما را به سوی ورزش، جایی که مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در دهرادون هند ادامه دارد. حالا افغانستان در بیتینگ است و توانسته در اوور 31 90 دوش به دست آورد و 2 بازیکن را از دست داد. نتایج را تلاش میکنیم اگر بازی پایان یافت در مجله های شامگاهی خبری رادیو آزادی برای شما شریک بسازیم. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری و ریاست جایی حکومت افغانستان تیراندازی در دو مسجد در نیوزلند را محکوم کردند. گزارش ها می گویند در تیراندازی صبح امروز در انگام نماز در دو مسجد در شهر کرایستچرچ در نیوزلند 49 نفر به شمول یک افغان کشته شدند. در جمع 20 زخمی این حملات 3 افغان نیز شاملند. مقام های ارشد امنیتی فرستاده شده از کابل اکنون دیدارشان را با عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و ولی پیشین بلخ آغاز کردند. طالبان پسته های نیروهای امنیتی در مرکز ولایت پروان را هدف حملات دست جمعی قرار دادند. در حملات بر دو مسجد در نیوزیلند 49 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا نام 8 مقام روسی را در ارتباط به دخالتشان در تصرف 3 کشتی قوای بحری اوکراین و 24 عملیان در نزدیکی تنگه کرچ در ماه نوامبر در فهرست تعزیرات اضافه کرد. و مقام ها در قرقیزستان باشندگان دو قریه را از منطقه سرحدی مورد نزاع این کشور با تاجیکستان بیرون کردند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی و این را هم شنیدید که حملات بالای دو مسجد در نیوزیلند 49 کشته بر جای گذاشته. این حملات در شهر کرایستچرچ در انگام ادای نماز جمعه به وقوع پیوست. وحید الله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا، نیوزیلند و فیجی در حساب تویترش نوشته که چندین شهروند افغانستان نیز در میان آسیب دیده های حملات امروز شاملند. میرویس وزیری یک تن از این افغان هاست که از 17 سال به این سو در شهر کرایستچرچ زندگی می کند و در انگام وقوع حملات در داخل یکی از این مساجد بود. فرشته نگاه با آقای وزیری صحبت کرده و نخست از او خواسته است تا جزئیات حمله بر مسجد را بگوید.
ما یک دقیقه پیشتر از این حادثه داخل مسجد شدم، مستقیم روبروی منبر امام ششته بودم در صف دوم. تقریبا آذان داد و امام خطبه خود شروع کرد. فقط در حدود 5 الی 10 دقیقه تیر شده بود که صدای فایر شنیده شد. صدای دروازه مسجد، می دروازه عمومی که داخل می درآیند داخل دالج مسجد میشن. دیگه در این اسنا مردم روبروی ششتگی بودم که مرمی ها از بغلم به این طرف به او طرف هم اصابت میکرد و یکی از دوستان که پالیم شیشته بود که پسان ندیدم که خون پر بود، دمی فایر اول و زخمی شده بود. باز ما خود انداختم و کش کرده خود در دروازه که معنی مسجد ما 3 اگزت داره. اگزت که طرف دست راست مسجد است، در او قسمت خود رساندم. در او قسمت که نرسیدم چون ازدهام داخل مسجد در حدود 2.5 الی 3 نفر بود، ازدهام بسیار زیاد بود و دروازه بند شده بود، مردم در حالت گریز بود. در قسمت که مرشدم که وقتی دیدم همین مرد مسلح همراه تفنگ خود داخل مسجد شد، طرف ما سعی کرد قسمت که ما بودم به می دروازه فایر بالای ما شروع کرد. ما به قسمت آخر طرف دیوال بودم و پیش روی من نفر تعداد زیاد بود. اونا کسی شهید شدن و کسی زخمی شدن و ما از این حادثه جان به سلامت بردم و مرمی به فرق یک بسیار اندک اصابت کرده و پوست سر من را تقریبا همراه مویایم یک کمی برده با خود و کمی زخم سسی داشتم و الحمدلله که مرمی به جانم به دیگه جایی اصابت نکرد. و وقتی که ما در حالت فرار شدیم دیدیم که داخل مسجد طرف مسجد سعی کردم از شیشه مسجد که مردم با خون و با بسیار حالت وحشت در مسجد افکیدن و این مرد بالای این مردم فایر کرده رایش.
در زمان وقوع از این عمله خودت در مسجد بودی، چند مهاجم بود؟
مهاجم یک نفر بود و این تقریبا مکمل با تجهیزات نظامی خود که امی پلیس های تروریزمی که در خارج زندگی میکنن به مو شکل کلا بالا کلا داشت و سر خود کلا مو کلا زیره مانده بود، واسکت زیره پوشیده بود و شاجور پیش روی شاجور پر بود، شاجور داشت همراه خود، بسیار شاجور های تفنگ همراهش بود و هر شاجوری که ختم میشد دیگه شاجور منداخت.
این عملات به خاموشی انجام دادی تیراندازی را یا چیز هم میگفت متوجه شدی؟
نه، صدایش چون صدای آلمغال مردم و زخمی ها بود دیگه صدا به گوش من آمد، من صدای دیگر از این نفر نشیدم، فقط فایر میکرد.
پیش از این به این مسجد به نماز خواندن میرفتی؟
عضو کمیته این مسجد بودم و تقریبا در مدت یک ماه میشه که من از کمیته استعفا کرده بودم. مت خزانه‌دار یا ترژرر مسجد بودم، هفته 4-5 بار به جماعت میرفتم از طرف دیگر شام یا خفتن.
و این مسجد النور است؟
مسجد النور بلیاد دین زوینی و اشاره کراشش.
چی باعث شد انگیزی از این عمله چی بود؟ آیا کدام وقت در این مسجد صحبتهایی شده که افرادگرایی را این نمایندگر بوده باشه و این موجب شده باشه که این عمله صورت گرفته؟
این کمیونیتی که ما در این شهر خورد کراشش که 4 نفر نفوذ داره، یک کمیونیتی بسیار خرد داریم و تعداد مسلمان های ما از هر گروپ و از هر کمیونیتی و از هر کشور هستند. مسلمان هایی که در این شهر زندگی میکنه همه مسلمان های بسیار خیرندیش است.
رابط بین مسلمانان با دیگه مذاهب چگونه است در شهر که شما زندگی میکنین و مسلمان ها را به کدام نظر میبینن؟
ما چون در وقتی که ما در کمیته بودم چند بار ما با کلیساها ارتباطات بسیار خوب داشتیم، میامدن با ما از گروپ ایساویا از ایساویای کشور نیوزیلند میامدن داخل مسجد با ما صحبت میکردن، از کمیونیتی های ما میامدن صحبت میکردن، با همسایه هایی که دور بغل مسجد ماست ما میرفتیم و دید و بازدید داشتیم. یعنی ما اجگاهی احساس نکردیم که ما در شهر کراشش از طرف مردم شهر تحقیر و توهین میشیم.
وزیر صاحب گفته میشه که دو عمله، یکی خب مسجد النور، مسجد دیگه در کجا واقع است؟
یک مسجد خورترک دیگه که ما تقریبا 9 را مسجد ما یک تعمیر کنی بود که اهالی مسلمان های کشور او را خریدن و به مسجد تبدیل کردن. مسجد به نام النور است و در او جام تقریبا در حدود 10 نفر از مسلمان های ما شهید شدند.
گفته میشه که در این حادثه در این عملات امروز یک افغان هم کشته شده و چند تای دیگه هم زخمی شدند. در این مورد چی جزئیات داری؟
من امیال فعلا در شفاخانه هستم و اقارب و دوستا و فامیل های همه گیمی حضور دارن. در حدود 3 نفر ما زخمی داریم و 2 نفر ما لادرک است که هنوز جسدها را از مسجد نکشیدن، از مسجد النور جسدها در مسجد النور است. 2 نفر ما هنوز معلوماتش نیست که یا زنده هستن و یا وخیمان زخمی هستن و یا شهید شدن.
میرویس وزیری یکی از افغانهایی بود که در شهر کرایست چرچ نیوزیلند زندگی میکنند، جایی که حملات بالای 2 مسجد در آنجا 49 قربانی بر جای گذاشته است. شنونده عزیز، تشکر از همراهی هر یک تان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه آزادی و شنوندگان است. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
عبدالحمید هستم، از ولایت بغلان با تماس می‌گیرم. این رقم دولت از کور و مسالنگا را می‌فهمی که هفته 10 روز بند نباشه، فواید یوم دولت به قسم اونوز. چرا سرکار جامعان دوشی جور نمیشه؟ برق سرکش که سم مستقل راست رای انسان است. این رقم رای از مردم ها تلف میشه، در بدر میشه، 10 روز، 15 روز، 20 روز بند میمونه. مردم ها مشکلات دارن، مرده داخل موتر بند میمونن. او دیگر چند نفس که شکایت میکنیم یه شکایت ما بعد نمیشه، الان نمیشه. چرا؟
سلام و ادب دارم به کارکنهای رادیوی آزادی. ولایت بدخشان از ولسوالی و اوان دوم سه ماه میشود که راه بند است. فعلا به خدمت مریض هستم، پای مهرشتگی است. این همه 4 ماه میشود که از سر راه بند و بدخشان خدا رسانده نمیتونم. از فواید یامد خواهش میکنم لطفا یک برفاق اینه دم و میشود که از بدخشان طرفی ولسوالی آوان روان کرده است تا هنوز نرسید. از خواهید حمل دارم از دو باران سر کنه را خودش اعلام میشود. چرا همین پولی همین مردم عیف و میل میکنن به حساب یک بانجوی و کارسازی میکنن به حساب ما والا برفا پاک کردیم فلان کردیم ایت کردیم ایت کردیم.
نور اشرفانی که 70 میلیون افغانی برای آسیب دیده های برف کوچا و سیلاب های اخیر در کشور به آسیب دیده کمک کرده است، ما بسیار تشکر میکنیم ازشان.
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم،
از ولایت دایکندی هستیم، ولسوالی سنگتخت و بندر. یعنی صدای ما را هر چیز تر نشر کنه، یعنی مواد تاریخ تر شده در ولسوالی سنگتخت و بندر بسیار زیاد است. مثلا این کنهای سیحت آمه دایکندی هیچ توجه نداره، هر چیز تر هم میره از نزد مردم جمع کنه.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اسم ما قاری میراج الدین بختیار می باشد، از ولایت بغلان ولسوالی برکه فیام خدا صف می نمایم. آقای ظریفی نظر ما یک شخص معیوب و معلول هستیم. توسط معیم دشمنان وطن یک فای خود را زانو بالا از دست داده هم و از اردوشش محروم شده هم. بنابر ضرورت خواستیم که به حساب شهدای معیوبی یک دفتری را ساخته تا از این طریق حقوق خود را اخذ نماییم. اما دایی برای بجز الله تعالی دیگر معدد کننده و معدد دینده ای ندارم. متاسفانه اقتصاد مرا به ضعفیت قرار دارد. همچنان نفقه اعضای فامیل بلایم فرض می باشد. بخاطر فرداخت نفقه اعضای فامیل خود مسجد به مسجد گشتم و هیچ سایر می طلبم. اما توانه کار از دست ما ساخته نیست. اکنون این چنین در ایام ظلمت این چنین به سرنوشت به سر می برم. حل مشکل ما چیست؟ لطفاً در قسمت حل مشکل ما همکار شما را جدی در کار داریم. سلام با احترام.
اول به کل مردم لوگارا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعداً به نمایندگی 500 نفر معیدین ولایت لوگار، ما یک نفر از ولسوالی برکی برک استم، معیوب استم. دیگر سلام به کل معیدین ولایت لوگار میگم و به هر معیدی رو میگم که باید به امیل انبر زنگ دهید که از رئیس معیدین ولایت لوگار ما خیلی خوشحال استیم، خداوند از این خوشحال شوه و همی خوشحال خدا به خیلی بچه ها برش بدل کنه و یک سالی اولاداش خدا بده. اگرچه بچه خیلی از جوان بچه هست و باز هم قطعی ولایت قید مظلوم ولایت لوگر که لوگر خیلی مجاهد پرور مردم و خیلی مسکین مردم هستند. پار سال قطعی ما معیدین ولایت لوگر رئیس نوی ولایت لوگر رئیس ریاست معیدین ولایت لوگر قید ما خیلی خوبی کرد چرا که زیاد تحقیقات و چیزی ها نبود و خیلی خوبی هم پیسه جکا را گرفتیم و ما قرضکای خود سرش ادا کردیم. دیگر از رئیس خدا خوشحال شد، ما زی خوشحال استیم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. بعد از سلام، ما رحمت الله استم از میدان شهر. ما از پای معیوب استم. از ریاست معیوبین ما میطلبم بر ما سالانه معاش میده. امیال ما 6 تا اولاد دارم. خیلی وضعیتم خراب است، خیلی احتیاجاتم خیلی به این سال 30,000 روپیه بر ما میده. اون سال به سال میده، در دیگه سال ما قرضدار با اوگار با بعد روز. ما از ریاست شهدا و معلل میطلبم که این معاشه ما را یا زیاد کنه یا ما با ما کنه که ما مشکلات ما را حل کنه. یا این سال یک ذره وقت که ما این سال دیگه برپاری خیلی مشکلات دیدیم، خیلی زحمت ها دیدیم. دیگر این میل ما خدای راستی میل ما اولادای خود خانه پدر خود از مشکلات رایی کنیم. با خدا در خانه نه چوب دارم نه دیگر دارم، خیلی با مشکلات مواجه هستم. این می درخواستم از خیر است از رادی آزادی ما این میره میتونیم که این صدای ما را پخش کنه. مشماری خدا میگویم که مشماری ما را خیر است ما نشر کنیم که هر کسی کدام تیرزتمند باز کتی ما کمک کنه. ما خیلی احتیاج هستم، خیلی با خیلی مشکلات مواجه هستم. دیگر اگر واقعا بیچاره مظلوم دلش میسازه واقعا رسیدگی میکنه این می مشکلات ما را برسان برسان که این مشکل ما را رسیدگی کنه. 0-7-7-0-7-1-7-6-7 باز میگم 0-7-7-0-7-1-7-6-7.
اینجا مولانا عبدالخالق از پروان به تماس شدیم. در اینمی سفارت پاکستان کسایی که اینمی مسئولین معذف از بخاطر حفاظت سفارت دیر شوات میخوره. یک کسی که مریض است مثل مرا ولی مریض که رفتیم 4 دفعه دمی 4 مرتبه تا که پیسه نتی از دیوالو به غزردت نمی کنن. باز که او به غزردت کردن در داخل دمونه حاطه سفارت که میری تا که پیسه نتی تو را نمی مانن که پیش شوی. این حکمروانا از $200 که شروع از پیسه گرفتن تا آخرین مرحلهش 2,000 و 3,000 و 5,000. به این قسم حکومت داری نمیشه از خدا بترسه. از رئیس جمهور ما گرفته تا فرد فردی که در اراکین قدرت است، اینها مسئول هستند جلو همچی یک فساد را بگیرن. یک بیچاره که ما خودم به خاطری که مریض هستیم چهار دفعه رفتیم، دمی چهار دفعه پاسپورتم در دستم، اصولت تو اصولت تو بیابت میکنن، بپردیت میکنن، پیسه تام میگیرن. بعد از اگر شد نشد تضمیم هم کسی نمیکنه که نیتو میری پیش میشی، فقط پیسه تام میگیرن از دیوال اصولتت میکنن.
از کابل صحبت میکنیم برادر، بلیاز خدا بلیاز قرآن، همی سفارت پاکستانی تو به رشوت خریز که غریب بیچاره مزش در هم میدان پرتافتگی تو رشوت خریز، رشوت خریز که $100 و $200 میگیره همی عسکرهای افغانی افر غریب در ماندگی سیاسرات مریض شدن بردن بیچاره در همون جای این روز دیگه تقریبا 20 روز ویزه به مردم غریب بیچاره نمیشه. بلیاد خواهید به کلانه شما برسونید که مردم غریب بیچاره تباه شدن، یا ددخشان میاد، مزار میاد، نورستان میاد، جلالباد، قندار، ایمن میاد، به ایجا مردم تباه شد، سو مردم تباه شد، بیشتر آخری زیاد است.
پیام شما نظر شماست.
محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر صاحب امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، خبر گرفتیم که شما فعلا در یونان تشریف دارین. غرض سفرتان به یونان اگر تشریف بکنین بسیار خوش میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام به همه مهاجرین عزیز ما. یونان یک کشور است ترانزیت و مقصد مهاجرت. مهاجرین زیادی از طریق ایران میگذرن به طرف دیگر کشورها میرن و تعدادی هم در اینجا تقاضای پناهندگی دادن. خب ایجاب میکرد که در رابطه با مشکلاتی که مهاجرین در این مسیر دارند، صحبت ها و تفاهم های با مقامات مربوطه یونان داشته باشم و به خصوص در رابطه با مهاجرینی که در جزیره های یونان بسر میبرند، یک مقدار بالاخره خب اونا را باید توجه شود به حالتشان. به خاطر این مسائل در مجموع ما آمدیم در یونان و فعلا اینجا بسر میبریم در آتن.
تا حال در مذاکرات که شما انجام دادین کدام پیشرفت موجود است؟ یعنی مخصوصا در قبال مهاجرینی که میاین، پلیس یونان میگویند که بسیار اذیت و آزار میکنن، لاتکوب میکنن، حتی اینا را به دریا انداختن. این موضوعات هم مورد بحث قرار گرفت یا خیر سه؟
ما تمامی مسئله صحبت کردیم با وزیر مهاجرین، اینا با سرپرست وزارت مهاجرین صحبت های داشتیم در رابطه با این موضوع و مشخصا بحث مرز ترکیه و یونان رو هم مطرح کردیم. و در مرز دریایی اینا میگن مشکل خاصی فعلا وجود نداره. در مرز زمینی که بین یونان و ترکیه هست، اینا صحبت شانی است که یک نیروی کنترل مرزی مشترک از اتحادیه اروپا هست و خاص در اختیار ما نیست و ما ایرا در آجندای کاری بعدی ما قرار دادیم که کمیته مشترکی که وزارت امور مهاجرین با کشورهای اروپایی داره که هر سه ماه یک دفعه جلسه میکنن در او کمیته صحبت بکنیم، ولی با مقامات مسئول مربوطه ای بخش که مشخصا وزارت امنیت یونان است ما امروز قرار است صحبت بکنیم. من فکر میکنم که در صحبتهایی که امروز ما با اونا داشته باشیم مسائل زیادتر واضح خواهد شد و ما امیدوار هستیم که تغییراتی در رابطه با اون مسائل به وجود بیاد.
وزیر صاحب محترم، در مجموع طرف یونان در مورد مهاجرین افغانی چه فکر میکنن؟ برازی که اینا زیادتر اتر کوشش میکنن که مهاجرین در مجموع دوباره به ترکیه روان کنن، طبق قرارداد که ممالک اروپایی با ترکیه دارن اونا را میفرستن به ترکیه و ترکیه هم یا اونا را خودشان قبول میکنه یا دوباره به افغانستان یا پاکستان یا هر جای که آمدن به اونجا بفرستن. این موضوع چطور است فعلا صاحب؟
موضوع رو ما با اونا صحبت کردیم، اونا گفتن که ما به ترکیه مهاجرین افغانستان تحویل نمیتیم، مشخصا در رابطه با مهاجرینی که از کشورهای عربی، از سوریه و عراق و بعضی کشورهای دیگه، اینا خب اتحادیه اروپا پروتکل داره با ترکیه، اما این سیاست شامل مهاجرین افغانستان نمیشه و ما مهاجرین افغانستان به ترکیه بر نمیگردانیم. مهاجرین افغانستان مطابق سند جوینت وی فوروارده که افغانستان با اتحادیه اروپا داره مطابق او رفتار میکنیم و ما
سال گذشته هم علی‌رغم همه مسائلی که گفته میشه از یونان دیپورتی بسیار در سطح پایین داشتیم. در سال 2018 در مجموع ما 4 نفر دیپورتی از یونان داشتیم و تعدادی هم طلبانه عودت کردند. که ما صحبت ما یک محورش همی بود که باید زمینه ها به گونه فراهم شد و مشاوره های را اینا داشته باشند به خاطر کمک های زمینه کاری اونا برای بعدی که به خود هر فرد باید کمک شود و مشاوره های را که ما با وجود بیاریم. خب کسایی که قبولی نمیگرند خودشان داوطلبانه عودت کنند و سیاست عودت اجباری باید پرهیز کنیم.
وزیس محترم، در صحبتهای قبلی شما گفته بودین که شاید یک نمایندگی خاص در یونان داشته باشین، این موضوع به کجا رسید؟
شما می فهمید 2 سال قبلتر افغانستان در اینجا نمایندگی سیاسی نداشت و او را ما پیشنهادهایی که داشتیم وزارت امور خارجه هم تلاش پیشنهادشان بود تلاش کردیم، در نهایت بین دولت افغانستان و یونان توافق شد. در قوس 96 نمایندگی سیاسی افغانستان در اینجا فعال شد و از تاریخ به بعد مشکلات مهاجرین برای ارائه خدمات بسیار کاهش پیدا کرده و ما در امی جریان سفر یک تعداد مهاجرین را هم که برای ارائه خدمات به سفارت مراجعه کرده بودند اونا را هم دیدم، مستقیما خودم با اونا صحبت کردم، از ارائه خدمات در سفارت راضی هستند. به علاوه نمایندگی سیاسی ما یک نفر اتشه را از وزارت امور مهاجرین در نظر گرفته بودیم که او را چند وقت قبلتر کارهای اداری بناش انجام شد، از یک هفته به این طرف و اتشه مهاجرین هم آمده در سفارت فعلا مستقر هستن، کارهای خودش آغاز کردن.
مسئله مهاجرین در ترکیه سب چطور است؟ در مورد ترکیه هم کدام پلان دارین سب؟
خب من 20 روز پیشتر در ترکیه بودم در کنفرانس وزرای پروسی بوداپست. در اونجا باز ما در حاشیه کنفرانس جلسه داشتیم با وزارت داخلی ترکیه، در رابطه با این موضوعات صحبت صورت گرفت. خب بحث قاچاقبرا هست که اونا واقعا به مردم ظلم میکنن، کمپاین های دروغ میکنن و بعضا مردم تلف میشن در مسیر راه ها، مشکلات زیادی مردم از این جهت داره. ما پیشنهاد ما ایست که یک مبارزه مشترک بین 5 تا کشوری که در مبدأ و مقصد و در مسیر ترانزیت قرار دارند به وجود بیاید علیه قاچاقبرا. پیشنهاد ما است که ما به جای قربانی که مهاجرین است، بیم با کسایی که اینا رو قربانی میکنن مبارزه بکنیم، با قاچاقبرا یک سیاست فعال داشته باشیم که چی گونه باید رفتار بکنیم که زی شیوه ها و رفتارهایی که قاچاقبرا میکنن جلوگیری بکنیم. من پیشنهاد در ترکیه داشتم و اینجا هم خود داشتم. افغانستان قبلا قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تصویب کرده، ما یک کمیته مبارزه با قاچاق انسان داریم که در رأسش وزیر صاحب عدلیه است و وزارت داخله هم عضوش است، ما عضویم، تعداد نهادهای دیگه هم در قسمت ما تاکنون بسیار فعال برخورد کردیم و بیشتر از 140 باند قاچاق ما در افغانستان تاکنون شناسایی و دستگیر کردیم. کوشش کنیم که مهاجرت ها توقف نکنه اما قانونمند شود، از مهاجرت های غیر منظم ما جلوگیری بکنیم تا کسانی که مهاجرت میکنن اون مسئولیت خودشان داشته باشند. خب ما با ترکیه قرار بود که صحبت های بیشتری داشته باشیم. قبلا کمیته تکنیکی ما در کابل جلسه داشتن و فعلا بازم در امون صحبتی که ما با وزیر داخلی ترکیه داشتیم قرار شد که به زودی باز کمیته تکنیکی ما با هم بشینن جلسه بکنن و ما امیدوار هستم که بر اساس تدابیری که سنجیده شده کمیته تکنیکی ما در همه ماه مارچ بتوانند با همدیگه نشست خودشان را داشته باشند و پیشرفت‌هایی در رابطه با اون مسائل صورت بگیره. خب البته این ترکیه قبلا با ما پذیرفته بودند و این مرتبه تاکید شد که عودت اجباری از ترکیه نباشه، و کسایی که از ترکیه میاین کسانی باید باشه که اونا خودشان تصمیم میگیرن برای عودت به افغانستان، عودت داوطلبانه به سفارت افغانستان یا کنسولگری مراجعه میکنن، برگه عودت داوطلبانه دریافت میکنن، بعد افغانستان میاد. در افغانستان هم فعلا اداره صلیب سرخ ترکیه و تیکا یک سیاست جدیدی را در پیش گرفتن که کمک میکنن به کاریابی و اشتغال زایی برای مهاجرینی که از ترکیه داوطلبانه عودت کردن.
وظیفه با آخرین سوال ایست که تعداد زیاد از شنوندای ما مثل همیشه شکایت میکنن از توزیع زمین، کسایی که برگشتن هنوزم زمینشان هم گرفتن نتانستن و دیگه کمک ها برشان نمیرسه، از این قبیل مسائل در این مورد صاحب اگر بودجه نباشه البته کمک هم مشکل است، که مثل ممالک ترکیه و یونان و ممالک اروپایی ات پلانا در نظر دارین یا صحبتای دارین؟ قبلا هم گفته بودین که صحبتای دارین، کسایی که برمیگردن بر از ما کمک بیشتر بکنن تا برشان امکانات زیست در افغانستان میسر شوه. صاحب در این مورد چی پلان جدید دارین یا کدام خبر خوب دارین صاحب؟
و ما پروگرام ها را تعقیب کردیم، بعضی کشورهای اروپایی تجدید نظر کردن و کمکشان افزایش دادن، از جمله سویدن سفیرشان چند وقت قبل در کابل با ما صحبت داشت و سیاست جدید را که اونا اتخاذ کردن در اونجا مطرح کردن، کمک های بیشتر صورت میگیره. البته سوی تفاهم نشه که کمک ها به دولت افغانستان نمیشه، کمک هایی که اینا انجام میتن برای اشتغال و زمینی شغلی طریق آیه مستقیما به خود افراد داده میشه، به خود کسایی که برمیگردن. خب طبعا گاهی مشکلاتی در پروسه جرای اداری اونا به وجود میایه و کسایی بودن در کابل که به ما مراجعه کردن و نتانسته بودن مبلغ مورد نظر از آیه دریافت کنن، همکارای ما به موضوع را تعقیب کردن، در نهایت مشکل حل شد. خب یک مشکلی باید شکل وجود داره و ما امیدوار هستیم که پروسیجر به گونه تنظیم شود که سهولت های بیشتری برای دریافتی و کمک ها وجود داشته باشه. با بعض جای دیگه هم ما صحبت ها را داشتیم، اینجا نماینده آیوی هم دیدم، اونا هم این سیاست را تعقیب میکنن. خب البته دولت افغانستان هم خودش مشاوق ها و ایجاد زمینه های شغلی و سرپناه را برای کسایی که مهاجرین کودت میکنن در نظر داره. ما یک سال گذشته متاسفانه در رابطه با سرپناه هیچ کاری کرده نتانستیم. دلیلش این بود که ما فرمان 104 کار میکردیم سرش که تغییر کنه و با یک پروسیجر جدید فرمان 305 و منظوری رئیس جمهور رساندیم و مطابق او فرمان یک کنسرسیوم باید ایجاد شده که ایجاد شده تقریبا و بعضی زمینه های اداری دیگه هم در حال ایجاد شدن است و ما امیدوار هستم که از سال جدید شمسی یعنی بعد از نوروز ما بتونیم در بعضی ولایت های افغانستان پروسه توزیع زمین آغازش را داشته باشیم. ما در 3 تا ولایت فعلا آمادگی جدی داریم، امیدوار هستم که به زودی شروع شود. در هرات که البته ما 2 ماه پیشتر یک افتتاحیه را داشتیم در رابطه با یک شهرک در هرات به نام شهرک سعادت که آیویم و یون هبیتات همراه ما کار میکنن و ما امیدوار هستم که بعد از نوروز ما توزیع را از اونجا آغاز بکنیم. در ننگهار خانقه قاسم آباد یک مقدار زمینی در نظر گرفته شده که وزارت شهرسازی او را کار میکنه و با کمک هندوستان در حال آماده شدن است. امیدوار هستیم که اونم بعد از نوروز بتوانیم داشته باشیم. و هم در کابل به علاوه اینا ما در ولایت های زیادی از جمله لغمان، لوگر و دایکندی و بعضی ولایت های دیگه پروان فعلا زمینی داریم آماده برای توزیع، ولی پروسیجرهای اداری در اونجا تا ما فعال کنیم بر اساس فرمان جدیدی که فرمان 305 است زمان میبره و من امیدوار هستم که در سال 98 شاهد تغییر چشمگیری در رابطه با توزیع زمین و سرپناه برای عودت کننده بوده باشیم که با سالهای قبل متفاوت خواهد بود. در زمینه اشتغال یا فرصت‌های شغلی هم ما فعلا کار میکنیم، یک پروسه مشترک داریم با بانک جهانی که تمویلش بانک جهانی میکنه، البته از طرف اداره دولتی افغانستان رهبریش وزارت اقتصاد به عهده داره، ما هم همراه اونها هستیم. $200 میلیون برای فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده، فعلا سر این موضوع کار میشه. وزارت امور مهاجرین هم طبعا به خاطر متصدی امور مهاجرین است که از اعضای فعال پروسه است و من امیدوار هستم که در سال جدید این پروگرام ها هم جنبه عملی به خودش پیدا بکنه. ما در سال گذشته بیشتر در ساحه سیاست گذاری ها و پلان هایی بودیم که امیدوار هستیم که نتیجه در سال آینده شاهد باشیم. از جمله برنامه سیتیزن چارتر است که در پروگرام سیتیزن چارتر ما $80 میلیون داریم که در از این سرمایه گذاری در اولویتی با برای عودت کننده ها و بیجای شده ها قرار دارد. امیدوار هستیم که این هم جنبه عملی پیدا بکنه. البته تا کنون
در 14 تا ولسوالی، بیشتر از 14 تا ولسوالی پروگرام و برنامه آغاز شده، در اولویت شغلی برای عودت کننده ها قرار داره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.